بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یه روایتی هست که این کتاب مجموعه ورنام نقل شده که حضرت می‌فرمایند اکثر مسارع العقول تحت بروق الاطماع. خیلی اگه اشتباه نکنم از کلمات اصل امیرم بود باشه، این حالا اینجا اسم امام رو ننوشته، ظاهران از کلمات اصل امیره، چون خیلی نکات بلاغی هم توش هست دیگه. بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که تحت بروق الاطماع، مسارع به معنی جمع مسرع، مسرع یعنی حالا مصدر میمیه از سرع یسرع، یا عرض کنم اسم مکان از سرع یسرع که به معنی بر زمین افتادن. حالا بر زمین افتادن هم آدم زمین بخوره یا بکشنش بیفته زمین، به هر دوتاش سرع یسرع استعمال میشه. ادامش حالا اکثر مسار الغول تحت بروق الاطماع، اطماع جمع طمع، که حالا تحت بروق الاطماع هم گفته بروق جمع برقه. خب برق رو برای سیف استعمال میکنن در زبان عربی، برای شمشیر استعمال میکنن، چون شمشیر فلز سیغلم داده شده، لذا برق میزنه، موقعی که تو نور میفته برق میزنه. تحت بروق الاطماع اینجا یه استعاره اتفاق افتاده که طمع رو، استعاره چی مکنی بهش میگن چی میگن، طمع رو تشبیه کردن به شمشیر و براش برق ثابت کردن، برق که از خصوصیات شمشیره برای ثابت کردن. طبیعتاً چون بحث شمشیره، اون مسرع هم به معنی کشته شدن و خلاصه به خاک افتادن، معنی کشته شدن و مردن و از بین رفتنه، که اکثر جاهایی که عقل ها کشته میشند و از بین میرند و خلاصه از کار میفتند، جاهایی است که شمشیر طمع بالای سر عقل ها قرار میگیره. یعنی طمع هست که عقل ها رو از پا در میاره و عقل ها از کار میفته و نمیتونه، اکثر موارد البته، و نمیتونه کار خودش انجام بده. کار عقل چیه؟ کار عقل مصلحت و مفسد سنجی و خلاصه تصمیم گیری این حرفا هست دیگه. حضرت میخوام بفهمم که اگر انسان مبتلا به طمع بشه، حالا طمع هم طبیعتاً تو اون چیزایی که طمع نسبت به اون چیزایی که طمع نسبت بهش مذمومه، طمع نسبت به دنیا، طمع نسبت به جاه و مقام، طمع نسبت به شهوات، حالا شهوت جنسی، شهوت اکل و شرب، شهوات مختلف دنیایی دیگه، طمع نسبت به اینها اثرش اینه که عقل انسان رو به خاک میندازه، عقل انسان رو زمین میزنه و از بین میبره و طبیعتاً عقل از کار میفته. یکی از چیزایی که موجب میشه که عقل انسان کار نکنه طمعه. خب طمعه عرض کردم، طمعه اون طمعهای مذموم، طمعهای دنیوی، اون موجب میشه که انسان عقلش کار نکنه. اکثر مسارع العقول تحت بروق الاطماع، که حالا این توصیفیه. اگه گزاره دستوری هم بخوایم از این فرمایش حضرت استفاده بکنیم، اینه که انسان حواسش باشه که طمع رو خیلی به وجود خودش راه نده. اگر طمع بیاد تو وجود انسان، طمع نسبت به امور دنیوی بیاد، این مانع از این میشه که عقلش درست تشخیص بده و درست تصمیم بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در ادامه این مباحث اگر خاطرتون باشه رفقا، در مشغول نقد فرمایش مرحوم صاحب جواهر بودیم. صاحب جواهر آخر فرمایششون اگه خاطرتون باشه دو قسمت داشت فرمایششون. یه قسمتش این بود که چرا ادله نهی از منکر از وجوب میفته، یه قسمتش این بود که خب حالا که از وجوب افتاد چرا مستحب میشه، چرا تصدی ولایت برای امر معروف از منکر مستحب میشه. خب برای قسمت اولش چی گفتن؟ گفتن جمع بین دلیلین، جمع بین دلیلین به این شکله که توی مجمع که دو تا دلیل تعارض میکنن از ظهور یا لاقل از بخشی از ظهور هر دو دلیل رفعیت میکنیم و تنافیشون برطرف میشه، با صلح و صفا کنار هم زندگی میکنن دو تا دلیل. خب این قسمت اولش که چرا از وجوب میفته. خب قسمت دوم فرمایشون استحباب، گفتن به دلیل روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی و امثال اون روایت، که این روایات امثال محمد، روایت محمد ابن اسماعیل از امام رضا، جناب صاحب جلال حضرت دو تا کار بر ما انجام میده. یکی اینکه استحباب رو ثابت میکنه در این موارد، در این مواردی که از وجوب افتاده و از حرمت افتاده، یکی استحباب رو ثابت میکنه و دو شاهدی است برای جمعی که ما انجام دادیم. چون جمعی که ما انجام دادیم چیکار کردیم؟ هم دلیل حرمت رو از من انداختیم، هم دلیل وجوب رو از من ترک انداختیم. خب روایت محمد بن اسماعیل اتفاق شاهد برای این مطلبه، چون حضرت اولا دارن میفرمان که جائز انجام دادنش پس حرمت نداره، ثانیا دارن چیکار میکنن؟ تشویق میکنن، نمیفهمن که حتما برای کار انجام بده، دارن تشویق میکنن که قرائن مختلفی در روایت هست که مستحبه، یعنی شده وجوب نداره، شاهد بر اون جمعی هم که ما انجام دادیم هست این روایت. خب این فرمان صاحب جواهر بود. شیخ انصاری میفرمان آی صاحب جواهر، این حرفتون حرف درستی نیست. چرا؟ چرا؟ چون این دیگه حرف تحقیقی شیخ ها، این حرف آخر رو شیخ میخواد از همینجا شروع کنه بزنه، حرف خیلی قشنگی هم میزنه، میگه آقا در صورتی این جمعی که شما انجام دادید جمع خوبی است و این روایت هم میشه شاهد بر جمع، که ما این منافاتی که اصلا جمع برای چی انجام دادیم رفقا؟ به خاطر منافاتی که بین دو تا دلیل بود دیگه، دلیل حرمت ولایت و دلیل وجوب امر و معروف نهی از منکر، جمع به خاطر این انجام دادیم دیگه. شیخ خواهد بگه که جمع در صورتی نیاز به جمع و خلاصه شاهد جمع میشه این روایت استحباب که نوبت به این جمع برسه، در حالی که در ما نحنفی اصلا نوبت به این جمع نمیرسه. چرا نوبت به این جمع نمیرسه؟ ما اینجا سه طایفه دلیل داریم رفقا، اینجا سه طایفه دلیل داریم، سه طایفه رو عنایت بفرمایید. یکیش دلیل من از ولایت، یکیش دلیل استحباب قبول ولایت در مورد خاص. خب این دلیل من از ولایت مطلقه هست، درسته؟ این یکی قبول ولایت در مورد خاص، این مطلقه، این مورد خاص. یکی هم دلیل وجوب نهی از منکر و مقدمه آن. خب این سه تا دلیل رو داریم. خب آقا کدوم دلیل ها با هم دیگه درگیر بودن؟ این دو تا با هم درگیر بودن دیگه، درسته؟ این دو تا دلیل با هم دیگه درگیر بودن. شیخ انصاری میفرمان که در صورتی میریم سراغ جمع بین این دو تا دلیل که اینا با هم درگیر باشن. در ما نحنفی که حالا بعد هم بگیم که اصلا این روایت استحباب شاهد بر جمعه، ولی در ما نحنفی اصلا میتونیم بگیم که این دو تا دلیل با هم دیگه درگیر نیستن. یه بحثی رفقا یه دفعه هم براتون گفتم تو ذهنم هست، بحث انقلاب نسبت. انقلاب نسبت یعنی چی؟ یعنی دو تا دلیل به گونه ای هستن که با هم دیگه درگیرند، ولی یه دلیل ثالثی میاد تو یکی از دلیلین تصرف میکنه، بعد از این تصرف دیگه دو تا دلیل درگیرشون با هم دیگه تمام میشه. خب شیخ انصاری میگه در مانعی هم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که دلیل استحباب میاد دلیل من رو تخصیص میزنه، دلیل استحباب میاد دلیل من رو تخصیص میزنه. حالا من گفتم یه سوالی براتون پیش بیاد که شیخ قبلا گفتن که ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات، یادتون هست؟ خب اینو گوشه ذهنتون داشته باشه جواب میدم. تو بحث غنا گفتم یادتونه ادله مستحبات لا تقاوم ادله المحرمات، ادله الاحکام الالزامیه، یه حرفی اینجوری داشتم، یه گوشه ذهنتون باشه جواب اون رو میدم خدمتتون. اون درسته جای خودش، اینم جای خودش درسته. دلیل من از ولایت، ببخشید دلیل استحباب میاد این دلیل رو یه تصرفی در این دلیل میکنه که بعد از این تصرف دیگه این دلیل با این دلیل اصلا منافاتی ندارن که بخوایم جمع بکنیم و بعد اینو شاهد جمع بگیریم. هیچ منافاتی ندارن. چه تصرفی میکنه؟
شیخ می آقای مطلقه، این مقیده.
خب این مطلق این مقید رابطه اون خصوص مطلقه، جایی اگر نسبت بین دو تا دارید اون خصوص مطلق باشه چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم دیگه. خب
از کنم خدمت اطفان، یکم نافیه یکم مثبته، نافی و مثبت هم اصلا یعنی انظار سن خود کشون هم دیگه متفاوت هستن که قطعا جای تخصیصه.
اگر نافی این بودن یا مثبت این بودن اطفان داشت کسی اشکال بکنه،
ولی یکی نافیه دور در قربت داره، یکی چی هست مثبت داره استحباب رو ثابت میکنه. به خاطر این اینجا میگه این دلیل این رو تخصیص میزنه، بعد از اینکه این دلیل این رو تخصیص زد چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه دلیل این رو تخصیص زد دیگه نتیجهش میشه که در مورد اون موارد، در موارد نهی از منکر دلیل تحریم جاری نمیشه. تمام شد دیگه، بعد از تخصیص نتیجهش میشه که توی موارد این موارد استحباب که من جمله بحث نهی از منکر بود دیگه دلیل تحریم جاری نمیشه. خب حالا که دلیل تحریم جاری نشد، خب دیگه درگیری بین دلیل نیست، درگیری مال جایی بود که تو مواردی که جای نهی از منکر هست دلیل تحریم هم داره جاری میشه. میگفتیم تنافی عموم منوج بود دیگه، خب اون مجمع دیگه از بین میره. چرا؟ چون تو اون مجمع بعد از تخصیص ادله استحباب که اینو تخصیص زد، تو اون مجمع فقط کدام دلیل جاری میشه؟ تو اون مجمع فقط دلیل وجوب نهی از منکر میاد دیگه، دلیل حرمت ولایت نمیاد. تو اون مورد رو ادله استحباب چیکار کرده؟ خارج کرده، میگه حرمت نداره دیگه. خب حالا که اینطور شد از کنم خدمتتون که این دوتا هم دیگه تنافی ندارن، لازم نیست جمع بکنیم. میمونه خود این دوتا یه تنافی ظاهری با هم دارن، یکیشون داره میگه استحباب، یکیشون داره میگه وجوب. شیخ میگه نه، این دوتا هیچ منافاتی با هم نداره، چون یکیش داره استحباب نفسی رو میگه، یکیش داره وجوب غیری رو میگه. حالا یا به تعبیر یکیش داره استحباب عینی رو میگه، یکیش داره وجوب کفایی رو میگه. اینا هیچ منافاتی ندارن. یک کاری امکان داره استحباب نفسی داشته باشه ولی یه عنوان غیری برش عارض بشه، وجوب غیری پیدا کنه. مثلا وضو فی حد نفسه مستحبه، لکن آدم بخواد نماز بخونه، خب عنوان مقدمه نماز برش عارض میشه، واجبش میکنه. غسل جنابت فی حد نفسه چی هست؟ مستحبه، ولی عنوان مقدمه صلات برش، مقدمه طواف، مقدمه دخول بعد در مسجد، اینا برش عارض میشه، واجبش میکنه. هیچ منافاتی با هم نداره. این نفسی و غیری عینه کفایی هم همینطوره. یه چیزایی اصلا در شریعت استحباب عینی دارن، خب ولی وجوب کفایی دارن، هیچ منافات نداره. مثال میزنم برای اون شیخ براش، مثل عرض کنم خدمتتون، ببخشید، مثالی که برای استحباب چیز میزنن بذارید بعدم بخونیم، تو ادامهش فرمایش خود شیخ هستیم. تا اینجا رو من تطبیق بکنم، عنایت بفرمایید. پس مشکل حل شد کاملا، یعنی که از همینجا شیخ پل میزنن و یه توجیه جدیدی مطرح میکنن برای حرف علما که قائل به چی شده بودن؟ قائل به عدم وجوب شده بودن. از همینجا پل میزنن و یه توجیه جدیدی شروع میکنن. ببینید که انقلاب نسبت که شیخ انصاری انقلاب نسبت رو قبول داره، ولی بعد از انقلاب نسبت یعنی دو تا دلیل ابتداءن با هم دیگه این دو تا رو میسنجیم، خب نسبتشون به گونه ای است که با هم دیگه تنافی دارن. حالا تنافی به نحو تباین یا به نحو عموم منوج فرقی نمیکنه، تنافی بالاخره یکی از این دو تاست دیگه، یا تباین یا عموم منوج. لکن یه دلیل ثالثی میاد تو یکی از این دوتا تصرفی میکنه که بعد از این تصرف تنافی دوتا دلیل با هم دیگه چی میشه؟ حل میشه،
نسبتشون عوض میکنه.
قبلا نسبتشون چی بود؟ تباین بود، تباین جزئی بود، اون قسم منوج بود، ولی چی؟ ولی بعد از اینکه این اومد اینا دیگه اصلا هیچ تصادقی ندارن، اینجور نیست که موضع باشه هم این جاری بشه هم این جاری بشه، هیچ تصادقی با هم دیگه ندارن و هیچ تنافی بینشون درست نمیشه. ببینید عبارت رو، میفرماین که بله، ثم اشکال بعدی که به صاحب جوار داره وارد میشه، ثم دلیل الاستحباب اخذ لا محال من ادله تحریم، دلیل استحباب از ادله تحریم اخذه. چرا اخذه؟ چون در مورد یه
حسه خاصی از قبول ولایت، یعنی اون قبول ولایتی که طرف انجام میده برای چی؟ مقدمه اقامه حدود و نهی از منکر و خدمت به مردم و اینا دیگه. این دلیل اومده گفته مستحبه، اینو دلیل اومده گفته مستحبه، ولی ادله حرمت ولایت چی هستن؟ مطلق هستن. به صورت کلی اومده گفته تصدی ولایت از طرف جائر و خلاصه اسم انسان در دیوان اینا نوشته و بشه و اینها، اینو به صورت مطلق اومده گفته حرامه و تحریم کرده. رابطه میشه اون خصوص مطلق اخصه من ادلت تحریمه فتخصص و بهی، یعنی تخصص و ادلت و تحریمه به دلیل استحباب. خب حالا که اینطور شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این مورد استحباب که بحث مقدمیت برای امر معروف نهی از منکر بود، از ذیل دلیل تحریم چی میشه رفقا؟ خارج میشه. خب فلا ینظر بعد از ذالک فی ادلت تحریم، در مورد مقدمیت امر معروف نهی از منکر دیگه ما نظر به ادله تحریم نمی کنیم، چون دلیل استحباب این مورد رو از ذیل ادله تحریم خارج کرد، دیگه ادله تحریم شامل این بخش نمیشه. بل لابد بعد از، و لذا اون تنافی هم برطرف میشه. ببینید دیگه اینا رو به این خط خودتون اضافه کنید، اون تنافی هم لذا برطرف میشه. خب حالا چه کار بکنیم؟ یا فقط یه تنافی کوچولو میمونه، اونم بینه دلیل استحباب و دلیل وجوب، که اینم حلش میکنیم. بل لابد بعد از ذالک من ملاحظه نسبه بینه، یعنی بین دلیل استحباب و چی؟ و ادله وجوب الامر بالمعروف، و نسبت بین اینها رو بسنجیم، ببینیم چه جوریه و چه جوری میشه بین اینا جمع کرد. که اینم شیخ میفهمه منافات اینا با هم ندارن. و من المعلوم المقرر فی غیر مقامن، از مطالبی که معلوم هست و تقریر شده توضیح داده شده، فی غیر مقامن در جای مختلف توضیح داده شده، یه جا دو جا نیست. من المعلوم المقرر فی غیر مقامن ان دلیل استحباب الشیء الذی قد یکون مقدمتا لواجبن، دلیل استحباب چیزی که اون چیز گاهی اوقات مقدمه واجب میشه، این لا یعارض ادله وجوب ذلک الواجب، با ادله وجوب اون واجب هیچ منافاتی ندارن، هیچ معارضه‌ای ندارن. چرا؟ چون یکیش داره استحباب نفسی رو میگه، یکیش داره وجوب غیری رو میگه. استحباب نفسی وجوب غیری کاملا با هم دیگه قابل جمعن در شریعت. خب حالا که اینطور شد با این توضیحی که ما دادیم رفقا بفهمو، فلا وجه لجعله شاهدا علی الخروج عن مقتضاها، یعنی مقتضا ادله وجوب ها رو ادله وجوب بزنیم. با توضیحی که ما دادیم وجهی نداره که ما بخوایم بیایم روایات استحباب رو شاهد بگیریم برای خروج از مقتضای ادله وجوب، چون شیخ صاحب جواهر دو تا کار انجام داد دیگه، هم دست از ظهور ادله حرمت برداشت، گفت من منع من الفعلش رو میذاریم کنار، هم دست از ظهور ادله وجوب برداشت، گفت منع من ترکش رو میذاریم کنار. برای این هر دو تصرفش اومد چیکار کرد؟ گفت شاهدش ادله همسال خبر محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه که حضرت هم حرمت رو نفی کردن هم وجوب رو نفی کردن. خب دلیلی که عرض کنم خدمتتون مخصص ادله حرمته و منافاتی با دلیل وجوب نداره، خب اینو چرا شما اومدید شاهد گرفتید برای چی؟ برای رفعیت از وجوب. این منافاتی با وجوب نداره، در صورتی شاهد میگیریم که چی؟ منافات داشت، هیچ منافاتی ندارن، کاملا با هم دیگه آبشون توی جوب میره و سازگار هستن. ببینید فلا وجه، چرا فلا وجه؟ خودشون دارن وجهشو میگن. چرا میگن فلا وجه؟ لعن تعدیل فلا وجه هست، لعن دلیل الاستحباب مسوقون، دلیل استحباب سوق داده شده، گفته شده لبیان حکم شیء فی نفسه مع قطع نظر عن الملزمات، با قطع نظر از عناوین دیگری که میاد عارض میشه و ملزم اون فعل میشه، مع قطع نظر عن الملزمات العرضیه. ملزمات العرضیه رو چند تا مثال میزنن که ضروریتی مقدمتن لواجبه، خب این یه ملزم عرضی هست دیگه، مقدم واجب بشه مستحبه، ولی مقدم واجب بشه وجوب برش عارض میشه. او مأمورم به هیل من یجب و اطاعت او، یه کار مستحبه ولی خب والد امر کرده، سید امر کرده، قبلا این داشتیم و یه عنوان موجب ملزمی برش عارض میشه. او منظورن، انسان نذر کرده باشه مستحبی رو، واجب میشه از با وجوب وفایی به نذر و شبهی، حالا متعلق اجاره بشه، متعلق عهد بشه، متعلق قسم بشه الی آخر. خب تا اینجاش خیلی قشنگ بود. خب حل مشکلی نیست؟ ببینید ایشون اومدن گفتن که اینو ما دلیل استحباب رو شاهد میگیریم برای رفعیت از وجوب. شیخ انصاری داره میگه که اینا هیچ منافاتی با هم ندارن، حضرت که تو اون روایت فرمود مستحبه، ظهور اون روایت این بود که تصدی ولایت در این موارد مستحبه، این استحبابی که تو اون روایت اومد هیچ منافاتی با وجوب نداره که بخوایم با اون استحبابه دست از وجوب برداریم. یعنی حضرت نخواستن بفرمان که مستحب است بنابراین واجب نیست. خب چرا؟ چون حضرت میخوایم فهم مستحبه یعنی مستحب نفسیه، ولی این وجوبی که ما دنبالش هستیم وجوب چی هست؟ وجوب غیریه. اینا هیچ منافاتی ندارن، یه چیز امکان داره مستحب باشد در این حال وجوب هم داشته باشد. لازم نیست که موقعی که مستحب دیگه این مستحب پس دیگه واجب نمیشه. بله اگه هر دوتاش نفسی بود، چون احکام عرض دادن یه چیزی اگر مستحب شد دیگه چیزی دیگه واجب نمیتونه باشه، ولی الان که یکیش نفسی یکیش غیریه اینا هیچ منافاتی با هم ندارن. فی حد نفسه مستحب نفسیه، خب به عنوانی که مقدمه واجب شده چی است؟ عنوان حکم وجوب برش عارض شده. اینا هیچ منافاتی با هم ندارن که بخوایم خلاصه به قرینه بگیم این شاهد است برای اینکه رفعیت از وجوب میشه. نه اصلا رفعیت از وجوب نمیشه، اینا کاملا آبشون توی یه جوب میره و با هم هماهنگن. بله
چرا؟ چون فرض بحث ما فرضیه که تمام فرض دلیل استحباب جایی که وجوب همونجا جاریه، یعنی اصلا فرض استحباب اینه که طرف قدرت بر امر به معروف داره و میره مثلا متصدی فلان ماموریت. تو این فرض اگرچه فی نفس کار مستحبه،
خب
تو این فرضی که تمام فرض واجبه اقرار به جهل اگه مسئول بیاد بگه که آقا مستحبه، لذا اساسا تو مدرس نمیشه همچین هرچند جمعی وجود
باشه. اقرار به جهل ببینید بالاخره این
فرض فرضی که واجبه، یعنی فرض به دلیل استحباب فرضی باید واجب باشه،
بله
مسئولیت تو این فرض دیگه مستحبه.
حالا اونم یه توجیه داره، توجیه بعد آخری که مرحوم شیخ مطرح میکنه جواب این حرف شما رو میده، که اینم که حالا ببینید مقدمه امر معروف نهی از منکر بشه، دقت بکنید تصدی ولایت مقدمه امر معروف نهی از منکر هست، ولی سوال آیا امر معروف نهی از منکر همیشه واجبه که لازم باشه انسان بره دنبال تحصیل مقدمش؟ نه، امر معروف نهی از منکر زمانی واجب میشه که بالفعل منکری ارتکاب شده باشه، بالفعل واجبی ترک شده باشه. در این صورتی که امر معروف نهی از منکر واجب میشه آدم باید بره دنبال تحصیل مقدمش، ولی اگر نه الان خب از اون منکرات که با تصدی ولایت من میتونم جلوشو بگیرم، صحبت در مورد اونه، از اون منکرات که من با تصدی ولایت میتونم جلوش بگیرن امکان داره الان همچین منکری نبوده، خب همچین منکری نبوده، اگه بوده خب لازم بود من برم دنبال تصدی ولایت، امکان داره الان همچین منکری نیست، بعد آقا امکان داره پیدا بشه. این میتونه محملی باشه برای اینکه اقراب جهلی هم که شما میفرمایید و محظورم پیش نیاد.
یقین داریم منکری میخواد اتفاق بیفته،
چون
فرض
کنیم
نه
اگر
منکر
باز
انجام بشه دیگه.
بله دیگه، اونجایی که یقین داریم منکری میخواد اتفاق بیفته، خب عرضم به محضرتون که خب باید نهی از منکر بکنیم. البته خود دقت کنید قبلا این رو گفتیم، یقین داریم به این معنا که طرف مشرف به وقوع منکر هست. خب در اینجاها هم ادله‌ای که میگه نهی از منکر واجبه، همونطور که یادتون باشه قبلا میگفتم همونطور که رفع منکر که طرف بالفعل مشغول واجبه، دفع المنکر هم واجبه، منتها دفع المنکر کجا هست؟ اونجایی که طرف مشرف بر انجام منکره. یعنی دیگه همین مقدار مونده که من هیچی بهش نگم وارد منکر شده، اینجاها گفتن شامل میشه دلیل نهی از منکر. ولی اونجایی که فاصله داره هنوز چی؟ کسی مشرف بر انجام منکر نشده، ولی یقین داریم در آینده منکراتی پیش میاد، یقین داریم در آینده منکراتی پیش میاد، از اون منکراتی هم هست که چی؟ که تا من متصدی ولایت نباشم نمیتونم جلوشو بگیرم. خب ولی فعلا که هنوز پیش نیومده، که فعلا که هنوز پیش نیومده. اگه پیش اومد یا به فرض مثال زمانش رو من میدونستم و میدونستم فلان زمان قرار پیش بیاد و از با مقدمه مفوته باید جلو جلو چکار کنم، مقدمه‌اش آماده کنم که زمانش که میرسه بتونم جلوشو بگیرم، خب نمیدونم، نه پیش اومده نه زمانش رو خبر دارم، اینجا دیگه نمیشه گفت که امر معروف نهی از منکر واجبه. حالا حضرت اقرابش حرف فرمودن، به هر حال محمل میشه در روایت درست کرد که منصر در اون اشکالی که از سال فرمودید نشه. خب جانم
دلیل مستر
دلیل نهی ها اون نکته که ازگم تو پرانتز دقیق بکنید، یه حرف قبلا شیخ تو وسط غنابه ما زدن، یه جمعی بود مرحوم سبزواری اینا انجام داده بودن اگه یادتون باشه، اینا میگفتن که ما دو دسته دلیل داریم. خوب دقت کنید، بحث مهمی هم بود اونجا هم تاکید کردیم، میگفتن دو دسته دلیل داریم، یه ادله استحباب قرائت قرآن، خوب دقت کنید، ادله استحباب قرائت قرآن که اینا اطلاق داشت، مستحب است قرائت قرآن اهم از این که قرآن رو با صوت لحوی بخوانی و غیر صوت لحوی بخوانی، یادتونه؟ خب اطلاق داشت، شامل هر دوتا میشه، چه با لحوی بخونی چه با غیر لحوی بخونی. یه ادله دیگه داشتیم، ادله حرمت غنا و حرمت صوت لحوی، که اینم اطلاق داشت، چه این غنا در قالب قرآن باشه چه این غنا در قالب غیر قرآن باشه، که میگفتن اینا تعارض عموم منبر میکنن. یادتونه توی تعارض عموم منبر مرحوم سبزواری میفرمود که این دوتا دلیل تو مجمع با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم چیه؟ نتیجه اصل عملی هم اینه که تو هر دو برائت جاری میکنیم. اینجا میگیم چی؟ معذرت میخوام، تو هر دو که ندیگه، توی دلیل عرض کنم خدمتون که حرمت قنا برائت جاری میکنیم و میگیم دیگه قنا اینجا اشکالی نداره، تساقط میکنیم دیگه، اصلا دلیل جاری نمیشه. میخوام میگم حالا بس برائت هم دلیل اینجا دیگه جاری نمیشه، دلیل حرمت قنا اینجا دیگه جاری نمیشه، یعنی در حقیقت یه معارضه انداختن بین دلیل استحباب قرائت قرآن و دلیل حرمت غنا و گفتن این دوتا دلیل شاخ به شاخ که میشن، هر دوتاشون توی مجمع تساقط میکنن دیگه، جاری نمیشن. خب لذا قرائت قرآن به صوت لحوی یا به صوت غنایی حرام نیست. خب اونجا شیخ چی جواب دادن؟ جواب شیخ این بود که آقا ادله مستحبات لا تقاوم ادله المحرمات، بعدم تاکید بحث توسعه دارم، گفتن اصلا لا تقاوم ادله الاحکام الالزامیه. نکتهش هم چی بود؟ نکتهش هم این بود که ادله مستحبات یه مقید لبی داره، مقید لبیش اینه که این کار مستحب است لو خلیه و تبعه، مادام که عناوین موجبه یا محرمه برش عارض نشه. گفتن همه ادله احکام غیر الزامی اینطوره، همه ادله احکام غیر الزامی این مقید لبی رو داره که این حکم کراهتی، این حکم ابای بالمنال اخصی، این حکم استحبابی، این ستا همشون مقید به چی هستن؟ مقید به این هستن که مادامی این حکم رو داره که عناوین ملزمه روش نیاد، اگه عنوان ملزم بیاد دیگه این حکم اصلی خودش رو نداره. اونجا این حرف رو میزدن و نتیجهش هم این شد که چی؟ تعارضی که تو مجمع انداخته شما غلطه. چرا؟ چون این فعلی که الان طرف داره انجام میده، داره با صوت قنایی قرآن رو میخونه، اینو ما نمیتونیم بگیم مشمول ادله مستحباته. چرا؟ چون ادله مستحبات جایی جاری میشه که عناوین محرمه روی اون فعل نیومده، چون عناوین محرمه اومده. خب عناوین محرمه که بحث حرمت قنا اینجا اومده، لذا دیگه دلیل استحباب اصلا نمیاد که اون معارضه شکل بگیره. قبلا این حرفو زده بودن. اون با اینجا فرق داره ها. اون جایی بود که دو تا دلیل در یه مورد می‌خواستن جاری بشن، که میگفتیم که در یه مورد اگر جاری بشن این دو تا دلیل درگیری با هم ندارن، همیشه برگ برنده با دلیل حکم الزامیه، دلیل حکم غیر الزامی نمیتونه درگیر بشه، تو اصل معارضه و مزاحمت بود. ما نحنفی که این نیست، که ما نحنفی ما یه دلیل عام یا مطلقی داریم که حکم الزامی داره، یه دلیل دیگری داریم که ما چیکار کردیم، یه حسه ای از این عام رو از تحت اون حکم غیر الزامی خارج کرده، حالا یا اومده گفته مکروه، یا اومده گفته استحباب، یا اومده گفته اباحه بالمنال اخص، فرق هم نمی‌کنه. خب این هیچ منافات با هم دیگه ندارن، که یه دلیل ناظر به دلیل دیگر اصلا دستگاه تخصیص و تغییر همینه دیگه. اگه حرف بخوایم نزنیم دستگاه تغییر تخصیص کلا باید ببندیم. خب یه دلیلی داریم، دلیل دیگری ناظر به همون دلیل، دقت کنید ناظر به همون دلیل میاد، بعضی از افراد اون دلیل از تحت حکم دلیل خارج میکنه. این هیچ منافاتی نداره، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا همه ادله ای که حکم الزامی است و بعضی از افرادش از الزام خارج شدن، داستانش همینه دیگه. این با اونجا فرق داره. فرقش هم چی شد؟ فرقش این شد که اونجا دو تا دلیل در یه مورد با هم دیگه تصادق میکردن. دقت کنید، یه موردی از دو تا دلیل برای این مورد تصادق میکردن، هم مجرای این دلیل میشن، مجرای این دلیل میشد، که اینجا هم میگفتن که اگه مجرای دلیل الزامی شد، این مورد اگه مجرای دلیل الزامی شد، دیگه مجرای دلیل غیر الزامی نمیتونه بشه. ما نحنفی که اینطور نیست، که ما نحن فی بله اصلا تام اینجا یکی از دو تا دلیل ناظر به دلیل دیگره و اصلا اومده که دلیل دیگر رو محدود کنه. خود شعاره اوورده این رو، خود شعاره دلیل مخصص اوورده تا بخشی از افراد دلیل عرض کنم خدمتتون که دلیل عام یا مطلق رو چیکار کنه از ذیلش خارج بکنه. اصلا معنای تخصیص و تقیید همینه. خب عنایت بفرمایید. بله فل احسن. از این فل احسن شیخ انصاری رفقا از این اشکال آخری که به صاحب جواهر گرفت از همینجا پل میزنه به توجیه دیگری در مسئله. مسئلهمون نیاز به توجیه داشت دیگه. چی نیاز به توجیه داشت؟ علل قاعده علما باز میگفتن که تصدی ولایت واجبه از باب مقدمه نهی از منکر، لکن طبق این قاعده عمل نکردن، گفتن وجوب نداره بلکه استحباب داره بعضیشون گفتن. خب اینو داشتیم توجیه میکردیم دیگه. توجیه صاحب جواهر گفته شد. این جواب آخری که به صاحب جواهر گفته شد از همینجا شیخ پل میزنه و یه توجیه جدیدی مطرح میکنه. توجیه جدیدی مطرح میکنه که اینجوری بگیم که این علمایی که اومدن گفتن عدم الوجوب، منظورشون از عدم الوجوب جواز بالمعنل اعم بوده. خب جواز بالمعنل اعم من با وجوب میسازه، جواز بالمعنل اعم با چهار تا حکم سازگاره. خب با وجوب میسازه. اینایی که مدن گفتن عرض کنم خدمتتون جواز، گفتن جائزه، منظورشون جواز بالمعنل اعم بوده که با وجوب هیچ منافاتی نداره. خب گفتن جواز ولی منظورشون یه مصداق خاص از جواز بوده که عبارت است از وجوب. خب اون علمایی هم که اومدن گفتن استحباب، همین نکته‌ای که الان گفتیم، منظورشون از استحباب، استحباب چی است؟ استحباب عینی. حالا قبلش گفتن نفسی و غیری، اینجا معنیش تو عینی و کفایی خیلی فرق نمی‌کنه. منظورشون از استحباب، استحباب عینیه. یعنی چی؟ یعنی تصدی، چون امر معروف نهی از منکر، دقت بکنید، وجوب امر معروف نهی از منکر چه وجوبیه؟ وجوب کفاییه. وجوب امر معروف نهی از منکر وجوب کفاییه. چیزی هم که مقدمه امر معروف نهی از منکر بشه، وجوبش وجوب چی میشه؟ وجوب غیری میشه. خب دقت کن، اینجا هم ما کفایی داریم هم غیری رو داریم. خود امر معروف نهی از منکر وجوبش وجوب غیریه، وجوب کفاییه. خب طبیعتا مقدمش هم کفایی میشه دیگه. مقدمش علاوه بر اینکه کفاییه به خاطر که ذل مقدمه کفایی بوده، غیری هم میشه. خب در مقابلش استحبابی هم که در مورد تصدی ولایت که قراره چی بشه؟ قراره مقدمه امر معروف نهی از منکر بشه. هر دو بیان در موردش میگن شیخ. میگن استحباب، حالا اینجا قبلا بیان نفسی و غیری گفتن، اینجا بیان عینی و کفایی میگن. میگن اونایی که تعبیر کردن به استحباب تصدی ولایت، اینایی که تعبیر کردن مستحبه، بعضی گفتن جائزه، اینا گفتن جائزه، گفتیم چی؟ منظورشون جواز بالمعنی العامه که سازگار با وجوبه. اینا هم که تعبیر کردن به استحباب، منظورشون استحباب عینیه. منظورشون استحباب عینیه که استحباب عینی با وجوب کفایی هیچ منافاتی نداره. خیلی از کارها هستن که وجوب کفایی داره ولی در صورتی که منبع کفایی قیام بکنه بر بقیه چی میشه؟ بر بقیه استحباب عینی پیدا میکنه. یا به تعبیر استحباب عینی داره ولی در صورتی که من به کفایه قیام نکنه وجوب پیدا میکنه. خب وجوب پیدا میکنه و همه مؤاخذ هستن. خب لذا اینا که گفتن مستحب، منظورشون مستحب چی بوده؟ مستحب عینی بوده. تصدی ولایت مستحب عینیه، لکن از این باب که مقدمه نهی از منکر میشه و نهی از منکر هم وجوب کفایی داره، اینم یه وجوب کفایی پیدا میکنه مال اونجایی که چی؟ من به کفایه قیام نکرده باشه. پس هیچ منافات اینا با هم دیگه ندارن. البته حالا امکان داره آقای مرشدین یه اشکال بگیره بگه که شیخ میگن من عبر دل جواز، ولی به کلمات که نگاه میکنیم علما تعبیر دل جواز نکرد، نفی وجوب کرده بودن. اگه گفته بود کسی جواز، جواز بگیم جواز دل من الان با وجوب منافات نداره، ولی بزرگان تعبیر به عدم الوجوب داشتیم دیگه، درسته؟ کلمات رو ملاحظه بفرمایید. اون کلماتی که نقل شد تو ذهنم از تعبیر به عدم الوجوب هم داشتیم. اون دیگه توجیه قابل توجیه نیست. نگاه بکنید، من باید خیلی برق بزنم اگر دم دسته بیارید. سه کلام نهایی و ابن ادریس و شرایع و اینها خیلی خوب. حالا به هر حال میخوام بگیم چون کلمات علما رو میخوام توضیح کنیم دیگه. این توضیح فقط به درد کسانی میخوره. این توضیح فقط به درد کلماتی میخوره که اون بزرگان تعبیر به جواز کردن. اون بزرگانی که تعبیر به عدم الوجوب کردن این توضیح به درد نمیخوره. بله استحباب، اونا که تعبیر به استحباب کردن اونا قابل بعدش توضیح میکنن دیگه. ولی توضیحی برای اونایی که تعبیر به عدم الوجوب کردن
جواز میخوره دیگه.
تعبیر عدم الوجوب نیست بهش کنمش؟
فلا یجوز و الا، یعنی اینجا جواز است دیگه. فلا یجوز و الا ان یتقدم
شیء الا هو مختار من قبل الا ان یعلم او یعلم بلا ظنی. حالا بیارید نهایه رو بخونید، نهایه قسمت استفسار جورش رو بخونید.
اون مستحب بوده.
فلا مستحب داره. آها. خب پس تعبیر عدم الوجوب نداریم جایی. ها؟
چرا؟
عدم الوجوب کجا داریم؟
نه
تو تعابیر علما دارم میگم.
خود شیخ عدم الوجوب آورده.
آره پس تو بیان خود شیخ تو کلماتی که نقل کردش خود عدم الوجوب نداشت. تو ذهنم اون بود که عدم الوجوب داره بعد.
خب حالا سوال اینه که شاید وجه عدم الوجوب اینه که
عدم الوجوب هم ایشون باز ایشون هم عدم الوجوبش انتزاعیه، یعنی ایشون نیست که بله همین که دیده ایشون فتوای به استحباب داده گفته عدم الوجوب، تعبیر خودش که انتظار از کلام صاحب جواهره. بسیار خوب، پس از این جهت من به ذهنم یه اشکال میرسید که اینم بد تو ذهنم شکل رو فکر کردم تعبیر
بله دیمیتی از علما جواز فرمیده
جوازه دارن دیگه. حالا دوستان میگن تو پاورقی زده قواعد جوازه داره،
تو مثلا خود مقاصد نه
تو نقل قولای مکاسب. حالا سرائر بله بله عبارت سرائر هم میخوان داره بگیم. خب
کسی که اصلا مقدمه واجب واجب شرعی نبونه واجب عقلی بدونه این بحث اصلا پیش نمیاد.
اگه مقدمه واجب و واجب عقلی بدونه چرا بازم شیخ انصاری خودش که واجب شرعی میدونه مقدم واجب، قدما هم واجب میدونستن، هم قدما واجب شرعی میدونستن مقدم واجب رو، هم شیخ انصاری خودش واجب میدونه. آدرسش هم تو متاره صفحه 400 خورده یا یادم نیست دقیقاً تو بس مقدم واجب شما قالو واجب شرعی میشه. حالا کسی واجب شرعی ندونه مقدم واجب رو بازم میشه بس جاری کرد، یعنی نزاع بازم میشه جریان پیدا کنه، متا با یه بیان دیگری بیانش خود متفاوت میشه. یعنی در واقع تنافی بین دلیل وجوب ذل مقدمه، دلیل وجوب شرعی ذل مقدمه و اون دلیل تحریم درست میشه. خب چون بالاخره ما اگه بخوایم دلیل شرعی وجوب ذل مقدمه رو بگیریم و دلیل تحریم هم بگیریم اینا آبشون پیجونه دیگه، معارضه دارن، تنافی بین اون دوتا میشه. متأگر وجوب مقدمی رو قبول بکنیم تنافی بین همون دلیل وجوب غیری میشه و دلیل حرمت. خب قابل چیزه، قابل توجیه، توضیح البته حالا اونم میشه تنظیمش بکنیم که اونجا هم نزاع درگیر بشه. خب فل احسنو تو فی توجیه کلام من عبر بالجواز مع تمکن من الامر بال. خب تو این فل احسن ببینید شیخ قبلا خودشون توجیه بیان کرده بودن یادتون هست که لیس عهد و اقل قبح من الاخر، لذا قابل تخییر میشیم در تزاهم. خب یکیش انتخاب میکنیم، بعد گفتن که یکیش هم مصلحت غیر ملزمه داره، اگر جای یکیش مصلحت غیر ملزمه ای داشته باشه اون طرفی که مصلحت غیر ملزمه داره رو مقدم میکنیم و میگیم مستحبه، مقدم کنیم میگیم مستحبه باشه، مقدم میکنیم تعبیر درستی نبود، اشکالی بود که ما مطرح کردیم. فل احسن دو تا توجیه دیگه هست اینجا، دو تا توجیهه، توجیه پنج و توجیه شش که خود شیخ انصاری برای رفع تنافی بین خلاصه مطلب و اقوال علما مطرح میکنند. توجیه پنجش
نکته ای است که از همین استفاده کردن که فل احسن فی توجیه کلام من عبر بالجواز ما تمکن من الامر بالمعروف اراده الجواز بالمعنى اهم، که هیچ منافاتی با وجوب نداره. پس نگیم که علما قائل به عدم وجوب شدن، نه خیر، علما قائل به جواز شدن، جواز هم سازگار با وجوبه، پس منافات پیش نمیاد. اونایی که گفتن استحباب چطور، اونا چطور درست میکنیم؟ میگم اونا درست میکنیم و اما من عبر بالاستحباب فظاهر اراده الاستحباب العینی الذي لا ينافي الوجوب الكفائي. ببینید تو جواب صاحب جواهر استحباب نفسی و غیری مطرح کردن، اینجا استحباب عینی و کفایی مطرح میکنن، هر دوش هم قابل تطبیقه در مقام ها، چون امر نهی از منکر وجوبش کفاییه و اونم استحبابش چی هست؟ استحبابش عینیه، تولی ولایت استحباب عینی داره، عینی در مقام کفایی. فظاهر اراده الاستحباب العینی الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لاجل امر بالمعروف الواجب کفایتن، وجوب کفاییه به خاطر امر معروفی که وجوب واجب است کفایتن، که مشابه هم داره در شریعت در اقوال فقها، نظیر قولهم که فقها میفهمن یستحب تولی القضا لمن یثق من نفسه. تو بحث تولی قضا اومدن گفتن هر کس وثوق به نفس خودش داره مستحب بره متصدی بشه، بره متصدی مقام قضاوت بشه، مع انه واجبون کفایی، با اینکه ما میدونیم که قضاوت از واجبات کفایی است، بنابراین اون تعبیر به استحباب هیچ منافاتی با وجوب کفایی نداره، استحباب عینی وجوب کفایی، اصلا موضوعش دوتا است. خب او یقال توجیه چندمه، توجیه ششمه که ذیل فل احسن قرار میگیره. احسن اینه که اینجوری توجیه کنیم، خب عدم الجواز رو بگیم بالمعنى العام، استحباب هم بگیم استحباب عینی با وجود کفایی منافات نداره، یا اینو بگیم، یا این حرف آخری رو بگیم که در حقیقت توجیه ششمه که اینا مال مرحوم شیخ خودشون هست، یا این رو بگیم او یقال که آقا همون حرفی که در جواب آقای حمیدی گفتم که بگیم این علما که اومدن گفتن تصدی وجوب نداره ناظره، مطلقا نگفتن بلکه ناظره به جایی هستن که الان بالفعل معروفی ترک نشده و منکری هم فعل نشده، اینجاها گفتن وجوب نداره، ولی اگر بالفعل منکری انجام شده یا معروفی ترک شده که منم میدونم برای جلوگیری از این باید متصدی بشم، از خود همون علما بپرسی میگن نه اینجا واجبه. خب این که اومدن گفتن واجب نیست و مستحبه و جائز هست، این مربوط به جاییه که بالفعل منکر مرکوب یا معروف متروکی وجود نداره، در آینده عادتا امکان داره پیش بیاد، به خاطر اینه او یقال ان مورد کلام هم، یا اینکه گفته بشود که مورد کلام علما، بله همین علمایی که غالب عدم وجوب شدن، مورد کلامشون کجاست؟ ما اذا لم یکن هنا معروف متروکن که یجب فعلا الامر بهی، که حالا به تبعش مقدمش هم که تصدی ولایت واجب بشه، خب او منکرون مفعولان یجب و نهی و انها، اینجا میگن مفعول پایین‌تر میگن مرکوب، منکرون مفعولان یجب و نهی و انها کذالک، که خلاصه یجب و نهی، بله فعلا ان نهی و بی کذالک، یعنی فعلا دیگه، بل یعلمو به حسب العاده تحقق و مورد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بعد از ذالک، به حسب عادت میدونیم که بعدا موردش پیش میاد. خب اینکه بعدا موردش پیش میاد الان واجبه؟ نه، چه وجوبی داره؟ و من المعلوم انه لا یجب و تحصیل و مقدمت ما قبل تحقق مورد ما، قبل از اینکه موردشون تحقق پیدا بکنه و وجوب پیدا بکنن تحصیل مقدمش واجب نیست، مخصوصا مع عدم العلم به زمان تحققه، مخصوصا اونجایی که ما علم به زمان تحققش نداریم. خب چرا این خصوصا رو گفتن؟ چون اونجایی که ما علم به زمان تحققش داشته باشیم، دقت بکنید، اونجایی که ما علم به زمان تحقق منکر داشته باشیم، مثلا میدونیم که اون سلطان جائر شب نوروز میخواد یه منکری انجام بده، خب یه مراسمی مثلا میخواد بگیره، میخواد منکراتی در اون مراسم انجام بده به فرض مثال، و من میدونم که اگر متصدی ولایت بشم لااقل تو بعد از شهرها جلو اون منکر رو میگیرم. خب اینجا دقت کنید، ولو بالفعل
هنوز امر معروف و نهی از منکر وجوب پیدا نکرده، وجوبش فعلی نشده، وجوب جعل شده ولی هنوز وجوبش فعلی نشده. کی فعلی میشه؟ زمانی که منکر بیاد. لکن چون من زمانش رو میدونم و اینم عرض کنم تحصیل ولایتم از مقدمات مفوته است، دقت کنید این اشاره مقدمه مفوته داره، تحصیل ولایتم از مقدمات مفوته است به این معنا که از اون مقدماتی است که هنوز ذل مقدمش واجب نشده و به گونه ای هم است که اگر قبل از وجوب ذل مقدمه من این مقدمه رو تحصیل نکنم، بعد از وجوب دیگه قدرت تحصیلش رو ندارم و نمیتونم ذل مقدمه رو اتیان بکنم. خب اینجا واجب میشه که قبلش من تحصیل بکنم از باب مقدمه مفوته. خب اینجا امکان داره کسی بگه که از باب مقدمه مفوته واجبه که شما قبل از اینکه منکر هم بیاد تحصیل کنید. اونجا یک چی زمان وقوع منکر رو میدونم. خب ولی چی اگر من علم به وقوع منکر نداشته باشم، حتی علم به زمانش هم نداشته باشم، اینجا دلیلی نداریم که بگیم چی، بگیم که شما از باب مقدمه واجب تحصیل بکنید.
مقدمه
مفوته
یعنی
قبول نداره میشه؟ مقدمه مفوته رو البته حالا عرضم به محضرتون که شیخ
وجوبش قبول نداره، قبول باید داشته باشه دیگه.
نه شیخ عرض کنم خدمتتون که تو بحث مقدمه مفوته یه صحبتی بود که زمان، خب زمان توی ادله وجوب شیخ نه مقدمه مفوته رو واجب نمیدونه اصلا، مقدمه رو اصلا مقدمه مفوته نمیدونه. علت چم اینه که اون قید زمانی که توی ادله میاد ایشون قید وجوب نمیدونه، مثلا قید واجب میدونه. شیخ انصاری قید واجب میدونه. سه تا نکته. یکی حرف صاف فصول بود که واجب معلق قائل میشد در همچین مواردی، یکی شیخ انصاری بود که میامد میگفت که تو اصول فقه اینا بود دیگه، میگفت که قید نه رجوع هیئت نمیکنه. شیخ رجوع هیئت رو قبول نمیکرد، رجوع ماده میکرد. آره هیئت میگفت معنای حرفی، معنای حرفی جزئیه، جزئی دیگه جزئی ترش نمیشه کرد. اشکال ذهن شیخ خود این بود. خب عرضم منظرتون که لذا مقدمه مفوته رو قبول نمیکرد ولی مقدمه رو واجب میدونست. شیخ مقدمه مفوته رو قبول نمیکرد. خب میگه اصلا نیاز نداریم بریم سراغ مقدمه مفوته، دقت بکنید. میگفت نیاز نداریم. چرا؟ چون الان درست هنوز زمان واجب نرسیده ولی وجوب هست. خب وجوب از همین الان هست، لذا تحصیل مقدمه از همین الان واجبه. خب تحصیل استطاعت هنوز وجوب حج، ببخشید هنوز زمان حج نرسیده ولی وجوب حج از همین الان هست و تحصیل مقدماتش هم که حالا مثلا زاد و راه و نماشه از همین الان واجب میشه. حالا مرحوم مظفر که حرف قشنگتری داشتن یادتون باشه، مجموعا 4 وجه برای همین این معضلهی که درست میشه، مقدماتی که اگه انسان قبل از وقت تحصیل نکنه، اشکالش این بود دیگه تو اصول فقه، مقدماتی هست که اگه انسان قبل از وقت وجوب تحصیل نکنه زمانی که وجوب میاد تمکن از ادای واجب پیدا نمیکنه. به اینا هم گفتن مقدمات مفوته. اینا رو چجور درست کنیم؟ وجوبش رو چجور درست کنیم؟ 4 روش گفته شد. یکی واسه مقدمه مفوته بود که بعضی قائل شده بودن، یکی واجب معلق بود که من اون صاحب اصول گفته بود، یکی هم چی؟ نه شرط متأخر نه، 3 بود دیگه، 4 روش هم من مزفر گفته بود، 4 تا راه براش گفته بودن دیگه. خلاصه حالا بالاخره نریم تو بحث اصولی، خصوصا مع عدم علم به زمان تقویم، مخصوصا در این فرض لازم نیست که انسان تحصیل بکنه مقدمه رو، چون امکان داره توی این فرض کسی که لازمه تحصیل بکنی. و کیف کان، آقا حرف آخرمونو بزنیم، پلنگ آخر، که فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه، بزرگان هر چی میخوان گفته باشن. خب کیف کان، بزرگان هر چی میخوان گفته باشن، منظورشون هر چی میخواد باشه. خب فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه اذا کان هناک معروف متروک او منکر مرکوب به نحوی که یجب فعلا الامر بالاول و النهی عن الثانی، به نحوی که بالفعل امر به اولی و نهی از دومی چی باشه؟ واجب باشه. و اینم بفرمایید و منم میدونم که با تصدی ولایت قدرت تاثیرگذاری پیدا میکنم و خلاصه میتونم اثرگذار باشم جلو معروف و جلو ترک معروف و فعل منکر رو بگیرم. در اینجا لا اشکاله در این که واجب از تحصیل ولایت از باب مقدمه امر معروف و نهی از منکر. خاضا تمام الکلام در مصوغ اول از دو مصوغ تصدی ولایت. الحمدلله. اللهم صل على محمد. خسته شدم. موجزه.